أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به سرفه و درمان سرفه، البته از روایات استفاده میشه که سرفه دو نوعه، یکی سرفه کهنه یکی سرفه تازه است. داروی جامع امام رضا با آب رازیانه، آب رازیانه گرم موقع خواب، این درمان سرفه است، درمان مؤثر در بیشتر موارد. داروی بعدی که مؤثرم هست و خیلی زود اثر میذاره، داروی شافی است. این هم درمان سرفه، چه کهنه باشه چه تازه باشه، این دو تا دارو تصریح شده سرفه را درمان میکنه، هر چندم کهنه باشه. راجع به داروی شافیه که البته ان شاء الله ترکیبش در جلد دو خواهیم خوند، خب یه روشی یا ترکیبی داره، روشی برای تهیه کردن داره. این دارو داروی بسیار مؤثر و مفید برای بیشتر بیماری هاست. هر ماهی که بگذره بعد از ساخت دارو یه سری بیماری های جدید درمان میکنه، بیماری های جدید و بیماری های دیگر درمان میکنه، ولی به طور کلی داروی شافیه درمان فلج، و چه فلج کهنه چه فلج تازه، و درمان سرفه است. بله، یه روایتی داریم در کتاب طب الائمه راجع به داروی شافیه، این از شخصی به نام ابراهیم ابن النضره من ولد میثم التمار، ابراهیم از فرزندان و نوادگان میثم التمار، حدثه بقزوین و هم مرابطون من بعد مرابطون عن الائمه، روایت از ائمه نقل میکنه، انه وضعوا هذا الدواء لاوليائهم، برای اولیای خودشون قرار دادن، وهو الدواء الذي يسمى الشافية وهو خلاف الدواء الجامعة فإنه للفالج العتيق، وري بماريا فلاج كهنة وتازه والحديث، وهو للقوة وري اللقوة شاب شدنا صورات ودهان وچشم، العتيقة والحديثة والدبيلة أفانتيسيو چيزي أزين قبيل ما حدث منها وما أعتق، والسعال العتيق والحديث والكزاز، برای بیماری کزاز تنها درمان بیماری کزاز همین شافیه است، درمانی به اون صورت نداره. و ریح الشوکه، التهاب چشم، التهاب بهش میگن ریح الشوکه، این التهابی که سبب میشه مو در چشم رشد کنه. مهم این است که این دارو سرفه را درمان میکنه، اما سرفه کهنه و سرفه تازه است. البته حالا روش مصرفش اینجا ذکر نشده، ولی حالا در البته به طور مطلق گفته شده. به نظر میرسه همین اندازه یه فندق شب از این دارو مصرف کنند. این راجع به سرفه. بحث بعدی راجع به سل. بیماری سل، خب کلمه سل در لغت به دو معنا میاد، یکی از این دو معنا لاغریست، سل یعنی لاغریست، یکی هم همون بیماری سل معروف که شش فاسد میشه، خراب میشه و عفونت میکنه تا جایی که خون همراه سرفه، خون خلط و خون خارج بشه. این بهش میگن بیماری سل است. قدیم بوده تا 50 سال قبل به عنوان یه بیماری کشنده معروف بود. خیلی ها با بیماری سل از دنیا می رفتن. درمانش در روایات ذکر شده و درمانش همین داروی جامع. در روایت می فرماید که داروی جامع با آب ولرم درمان سل است. داروی جامع با آب ولرم، ولی یعنی دو تا قید داره. البته داروی جامع قبل از داروی جامع یا اوزیست یا دعاییست. بله، این از امام رضا صلوات الله سلام علیه فرماید قال هذه عوذة لشيعتنا للسل. این عوزیس برای شیعان ما برای بیماری سل هست. یا الله، یا رب الارباب، و یا سید السادات، و یا اله الالهه، و یا ملک الملوک، و یا جبار السماوات والارض، اشفنی و عافنی من دائی هذا، فإنی عبدك و ابن عبدك، اتقلب في قبضتك وناصيتي بيدك، تقولها 3 مرتبة، فان الله عز وجل يكفيك بحوله وقوته ان شاء الله تعالى. خیلی خوب، درمان اولش یه دعایی است که 3 مرتبه باید خونده بشه. عوذه است، 3 مرتبه باید خونده بشه، و این عوذه در کتاب طب الائمه از بله امام باقر صلوات الله و سلام علیه. این درمان اول بود. درمان دوم همونی که عرض کردم، درمان مهمش و شاخصش داروی جامع امام رضا است. ولی این داروی جامع امام رضا دو تا قید داره. یک قیدش این است که اندازه یه نخود. تا حالا هرچی درباره داروی جامع و درمان با داروی جامع صحبت شد، بفرماید به اندازه یه دانه حبه، یه دانه گندم یا یک دانه جو بیشتر مراده، اندازه یک دانه جو. قبلا و بعدن هم خواهیم خود اندازه یه دانه جو. فقط در خصوص سل بفرماید اندازه یه نخود، که علی القاعده بیشتر از یک دانه جو. اندازه یه نخود، اون هم 3 شب. 3 شب باید مصرف کنن با آب ولرم. با آب ولرم مصرف بشه. این راجع به بله روایت را بخونیم. خب البته این داروی جامع معروفه به این است که داروی امام رضاست، ولی این روایتی که اینجا آمده از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه. روایت از احمد ابن بشاره قال حججتو، یک شخصی به نام احمد ابن بشاره اون عرض میکنه من به حج رفتم. فاتیت المدینه، وارد مدینه شدم. فدخلت مسجد الرسول، وارد مسجد پیامبر شدم. فاذا ابو ابراهیم جالس فی جنب المنبر، خب یه دفعه دیدم که امام کاظم در کنار منبر پیامبر نشسته است. فدنوت نزدیک شدم. فقبلت رأسه و یده، سرش را بوسیدم، دستانش را بوسیدم. و سلمت علیه، بر او سلام کردم. فرد علیه السلام، امام هم جواب دادن. و قال کیف انت من علتک، بیماریت چطور شده، حالت چطوره، کیف انت، حالت چطوره، بیماریت چطوره. قلت شاکیان، بعد عرض کردم که هنوز این بیماری هست، شکایت دارم از این بیماری. و کان بی السل، مبتلا به بیماری سل بودم. فقال خذ هذا الدواء بالمدینه، امام فرمود این دارو در مدینه استفاده کن. قبل ان تخرج الى مکه، قبل از آنی که به مکه بری. و انک تعافا فیها، در همین مدینه خوب میشی. و قد عفیت باذن الله تعالی، من همین دارو را مصرف کردم، در مدینه هم خوب شدم. فاخرجت الدواء والکاغذ، و مرکب و کاغذ و قلم را آماده کردم و املا علینا. امام هم برای ما دارو رو ذکر کرد و ما نوشتیم. فرمود یؤخذ سنبل، عرض کردم سنبل یعنی سنبل الطیب، و قاقله یعنی هل، و زعفران، و عاقر قرحا. در روایت سرفه عاقر قرحا نبود، در باقی روایت کلمه عاقر قرحا وجود دارد. یه احتمالی وجود داره که کلمه عاقر قرحا در روایت سرفه از قلم افتاده، یه احتمالی داره که نه، در خصوص سرفه عاقر قرحا نباید داشته باشه. ولی عاقر قرحا به طور کلی عرض کردم آنتی باکتریال، میکروب کشه، برای عفونت و التهاب خوبه، خیلی خوب. ولی خوب اون روایت سرفه عاقر قرحا نداره، ولی اینجا عاقر قرحا داره. حالا این عاقر قرحا به این نام معروفه، امروز هم در بازار به این اسم معروفه و میگن ریشه ترخون هست، این گیاه ترخون ریشهش میشه عاقر قرحا، بعضی اینجوری میفرماید. خیلی خوب. و بنج، بنج، بنج هم گفتیم الان عاجلا مراد بدر البنج است، که حالا احتمال داره تحقیق بیشتر چیز دیگری اثبات کنه، ولی عاجلا کلمه بدر البنج. و خربق ابیض، خربق سفید، اجزاء بالسويه بطور مساوی. و ابرفیون جزئین، فرفیون، ابرفیون در فارسی بهش میگن فرفیون، در بازار معروفه به فرفیون، جزئین دو برابر باقی، اگر از هر کدوم یه مثقال گرفتیم فرفیون میشه دو مثقال. یدق و ینخل بحریره، اینو باید آسیاب کنن با یک گاز، پارچه گاز الک بشه، و یعجنو بعسل منزوع الرغوه، با عسل باید قاطی بشه، عسلی که کف گرفته شده. و یسقا صاحب السل منه مثل الحمصه، کسی که مبتلا به سل هست اندازه یه نخود از این دارو مصرف کنه. به ما اون مسخن، با آب گرم، عند النوم موقع خواب، و انک لا تشرب ذلک الا ثلاثه ایام، از این دارو مصرف نمی کنی مگر سه روز، حتی تعافا من، تا اینکه درمان بشی و خوب بشی، باذن الله تعالی. ففعلت فدفع الله عنی فعوفیت باذن الله تعالی، من هم همین کار را کردم، این دارو را درست کردم و مصرف کردم و خوب شدم. خب در این روایت یه نکته‌ای باید اشاره کنیم، با این است که می‌فرماید که این دارو را در مدینه مصرف کن نه در مکه. آیا مدینه خصوصیت داره؟ یعنی کسی اگر در قم این دارو مصرف کنه یا در مشهد مصرف کنه اثر نمی کنه؟ به نظر می رسه اینجوری نیست، خود مدینه خصوصیت نداره. این که امام فرمود در مدینه مصرف کن، یعنی امام میخواست که این عجله کنه، شتاب کنه، عجله کنه و در مدینه او را به تأخیر نندازه، حالا بعدن سهلنگاری کنه و انجام نده، همینجوری گرما گرم در اولین زمان، در اولین فرصت از این دارو استفاده کنه و تأخیر نندازه، سهلنگاری نکنه که ممکنه بعدن این سهلنگاری منجر به عدم درمان و عدم استفاده از این دارو. بله؟ عسل مصفا، عسلی که بله، این عسلهایی که تو بازار هست اینا کف گرفته شده است، تو دستگاه وقتی درست بکنن کفش درست میگیرن، ولی اون زمانهای قدیم که کف گرفته نبود اینا میذارن روی آتش و آتش ملایم، حد جوش مثلا از 60 درجه نباید بالاتر بره، روی آتش ملایم میذارن، این کفش میاد بالا، جمع میکنن و خارج کنن، میشه کف گرفته شده است، منزوع الرغوه. الان نیاز نیست چون کفش میگیرن. الان نه، حرارت نیاز نداره چون حرارت داده شده. اونا قدیم به شکل هم کندو جمع میکردن، از کوها، از درخت ها جمع میکردن و به همین شکل هم میفروختن، کفش نمیگیرن، حرارت نمیدن. ولی امروزه برای اینکه رنگ عسل و حالتش مایع بشه مجبورن یه قدری حرارت بدن، و بهش حرارت میدن، گرمش میکنن، به این شکلی که در بازار میبینیم. وگرنه اصل طبعش این است که رست میکنه و شخصی که این را میبینه خیلی میل به او نداره، ولی اینا مجبورن حرارت بدن که به این حالت مایع بمانه و رست نکنه. چون خیلی از داروهامون میفرماید که عسل را گرم کن، میفرماید هم اندازه باشد. عسل با مجموع یکیه در خصوص سرفه، ولی در بقیه موارد میفرمایند که قانون این است که دو برابر بیشتر داروها و کل داروها اگر عسل داره، عسل دو برابر ترکیبات است، اندازه و وزن ترکیبات. با این وصف این داروی سرفه اصلا داروی جامع نخواهد بود، دو تا اختلاف داره. سالم و سلیم من کل دا، هیچ مشکلی و هیچ بیماری سبب نمی شود. خیلی خوب، ما عرض کردیم که راجع به کلمه سل دو تا احتمال در لغت به دو معنا آمده. یکی به معنای ضعف هست، لاغری، لاغری و ضعف. یکی به معنای این بیماری سل معروف. خب آیا در اون مورد داروی جامع میتونیم بگیم داروی جامع اینجا مراد ضعف و لاغری است؟ مثلا لاغری مراده، بیشتر مراد لاغریه. آیا میتونیم بگیم که لاغری مراده؟ نه نمیتونیم. چرا؟ چون صحبت از بیماری بوده در روایت. امام ازش میپرسه بله کیفه انت من علتک، علت یعنی بیماری، چگونه بیماری، چگونه است؟ صحبت از لاغری نیست. امام نمیخواد بفرماید که لاغری چطوره، فرماید بیماری چطوره. این که مورد سوال قرار میگیره، لاغری که مورد سوال قرار نمیگیره. بالاخره معلومه لاغره یا لاغر نیست، ولی بیماری نیاز به سوال داره. کلمه علت هم به معنای بیماری است. کیف انت من علتک، بیماری چطوره، حالت چطوره از نظر بیماری، از نظر اون بیماری که داشتید الان چگونه هستید؟ بله لاغری، البته لاغری روایت داریم که لاغری بیماری است یا نشانه بیماری. اینجا هم کلمه سل به این جهت به سل، سل گفتن به جهتی که انسان را لاغر میکنه. بیماری سل انسان را شدیداً لاغر میکنه، به این جهت بهش سل گفتن. بله بحث و علت. بله نام برنج العظم. این روایتی که الان خوندیم راجع به جامع صحبت از بیماریه. صحبت قاقلتو شاکیان بعد، من هنوز شکایت دارم. شکایت، شاکی یعنی دردمندم، یعنی بیمارم. کسی که لاغره شکایتی نداره، دردی نداره. اگر لاغری صحبت از لاغری، بحث شکایت و علت و سوال معنا نداره. بالاخره اگر لاغره مشخص لاغر. این که امام میپرسه شما حالت چگونه است، کیف انت من علتک، این سوال از بیماریه، سوال از لاغری نیست، سوال از بیماری است. فرمود بیماری شما چطوره، آیا برطرف شده یا هنوز باقی؟ این نیاز به سوال داره، چون بیماری چیزی نیست که ظاهر باشه، کامن است، ظاهر نیست. این نیاز به سوال داره، لاغری نیاز به سوال نداره. علاوه بر این راوی عرض میکنه که مازل تو شاکیان بعد، هنوز شکایت دارم، هنوز رنج میبرم، درد دارم، شکایت دارم. پس معلوم میشه از کل این قرائن و شواهد صحبت از یه بیماری و درد است که همون بیماری سل. در مورد نان برنجی، خب حالا فرمود که چگونه تهیه میشه؟ مثل بقیه نانها تهیه میشه. برنج را آسیاب میکنن، با آب حل میکنن، به شکل خمیر تهیه میکنن و این را میپزن. خیلی خوب، این میشه نان برنجی. خب اینجا هم صحبت از بیماری. میفرماید که ما دخل جوف المسلول منه مثله انه یسل دا سلن، بیماری را بیرون میکشه. بیماری که داخل بدن هست بیرون میکشه. اینجا احتمال زیاد مراد همون بیماری اصل است، نه لاغری است. چون لاغری چیزی نیست که از بدن بیرون کشیده بشه. این بیماری، علت بیماری، میکروب و امثال اینا از بدن خارج میشه و بیرون کشیده میشه. و الا لاغری چیزی نیست که از بدن بیرون کشیده میشه. در روایت دوم فرمود نعم الدواء الارض، بهترین دارو ارز است. این داروست، داروی یه بیماری است، چاق کننده نیست. صحبت از چاق کننده نیست. چیزی است که برای لاغری مفیده بهش میگن یسمن، این چاق میکنه، نمیگن این داروه. خیلی خوب، هرچند ما قبلا یه روایتی داشتیم اما علمت ان الضعف من المرض، لاغری از بیماری است، یعنی شاید مهم این است که خود لاغری هم بیماری است. ولی اینجوری نیست. لاغری من المرض اینجا به معنی سببیت است. لاغری به سبب بیماری است. اما علمت ان الضعف من المرض، لاغری به سبب بیماری است و نشانه بیماری است، معلول بیماری است. خب پس بیماری نیست در اذهان مردم و در اصطلاح عرفی. لاغری بیماری نیست، معلول بیماری است و نشانه بیماری است. بله. اما علمت ان الضعف من المرض یعنی به سبب بیماری است. خیلی خوب، پس اینجا این روایت صحبت از بیماری میکنه. پس مراد همون معنای دوم که سل، بیماری سل، نه لاغری تنها است. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به ربو، تنگی نفس، ربو. خب این بیماری شایع معروف به خصوص الان خیلی از کودکان مبتلا میشن به آسم کودکان، بهش میگن آسم کودکان. حالا آسم کودکان وجود داره، آسم بزرگسالان هم وجود داره. مهم بیماری آسم. بیماری آسم یه بیماری سختی است، بیماری سخت واقعا. حالا انسان یه ذره نفسش تنگ میشه اذیت میشه، چه رسد به اینایی که بیماری آسم دارن، همیشه تنگ نفسی دارن، نمیتونن نفس بکشن، دردی دوا نمیکنن. خیلی خوب، تنگی نفس دارن. راجع به تنگی نفس به عنوان مقدمه باید عرض کنم تنگی نفس سه نوع است. سه نوع تنگی نفس داریم. یه نوع تنگی نفس در صورتی که انسان فعالیت کنه، راه بره، از پله بالا بره، کار کنه، کار شدید انجام میده، نفسش میگیره، تنگی نفس مبتلا بشه، نفس کم میاره. این یه حالت. حالت دیگر بیشتر موقع خواب و نشستن تنگی نفس میگیره. این حالت دوم. حالت سوم تنگی نفس بعد از غذا. وقتی غذا میخوره، یا غذای سنگین به خصوص، یا پرخوری کند، نفس کم میاره. این سه تا حالت. این هر کدوم معلول یه چیزیست. اگر موقع راه رفتن نفس کم بیارد، این معلول قلب است. قلبی هم مشکلی داره، نارسایی قلبی داره. کسیست که موقع راه رفتن نفس کم بیاره، این معلول نارسایی یا گرفتگی کرونر قلب یا شلی دریچه میترال است. دریچه قلب شل میشه، برگشت خون خواهد داشت. خونی که از این قضیه دهلیز قلب خارج میشه دوباره به اون بر میگرده. این حالت تنگی نفس میاره، ولی یه فرقی داره، با یه تفاوتی داره با اون حالت قبلی که گرفتگی کرونر قلب، و اون است که این شخص لبهاش سیاه میشه، تیره میشه. اینی که دریچه قلبش مشکل داره، لبهاش نوعا سیاه میشه. ولی کسی که گرفتگی رگ قلب داره، لبهاش سیاه نمیشه. خب این حالت اول، حالة دوم که در حین نشسته یا در حین خوابیده معلول تنگی نفس برای مبتلا به تنگی نفس بشه، موقع دراز کشیدن یا نشستن، این مال آسم است. مشکلی که در شش است، شش مشکل داره، سینه مشکل داره و این همون چیزی که بهش آسم میگن. آسم مصطلح اشکالی که و علتی که در خود شش، بیماری که در خود شش است. شش مشکل داره، ششی که هوا و اکسیژن را جذب نمی کنه. این راجع به حالت دوم. اجازه بدید این موقع خوابید، این نشسته یا دراز کشیده. بله، حالت سوم، حالت سوم این است که بعد از غذا خوردن نفس کم میاره و تنگی نفس پیدا میکنه. این مال معده است. معده تنبل، کمکار، غذا تبدیل به گاز میشه. این گاز فشار میاره روی پرده سینه، پرده دیافراگم فشار میاره، پرده هم روی قلب و ششها فشار میاره، شخص احساس تنگی نفس میکنه. یه دو تا آروغ که میزنه حالش خوب میشه، یک کم جا باز بشه حالش خوب بشه. این معلول معده است، معده کم کاره. پس این سه تا حالت باید در نظر گرفته بشه. اینی که محل بحث امروز، البته یک مورد چهارمی که ایشون هم اشاره کردن، یه مورد چهارم این است که انسان موقع خواب احساس میکنه یه چیزی رو سینش فشار میاره، این هم سبب تنگی نفس میشه. این معلول جن هست، جن این کار بر اساس روایات. اینا حالت بهش میگن خنق. خنق یعنی فشار دادن گلو یا سینه است. میگه خنقهو، در عربی میگن خنقهو. حالا این حالت خنق، نفسش میگیره، گردنش میگیره، فشار میده یا سینش فشار میده، او را خفه میکنه. خنق یعنی خفه کردن. این خفه کردن کار جنهاست. در روایت داریم که آیا جن انسان خفه میکنن؟ امام میفرماید که بله خفه میکنن، ولی اگر کسی این دعا را بخونه نمیتونن خفش کنن. یه دعای امام ذکر بکنن. پس معلوم میشه از این روایت این کار جن هست. اگر به همون بختک، یکیش بختک، همین بختک هم هست. این فشاری که این جن وارد میکنه روی سینه، بالاخره این مال جن هست، اون مربوط میشه به جن و بلا. بله؟ نه نه، مجبور میشه بیدار میشه، اون از خواب میپره، این حالت پریدگی از خواب پیدا میکنه، هی خفه میشه هی پی میپره. میبینید در شب بعضی وقتا دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار همین شکلی. خیلی خوب، این راجع به بعضی خروف بر، البته اون ممکنه تو حلقم مشکل داشته باشه غیر از خفگی. خیلی خوب، این حالاتی که همش همراه با تنگی نفس. و اما راجع به درمان تنگی نفس، خب درمان تنگی نفس اگر آسم باشه، درمانش خب درمانهای متعددی داره. یکیش همون کاشمی که گفتیم، انجدان رومی. یکیش داروی جامع با آب رازیانه، این تجربه شده است، برای آسم خوبه. ولی اینها داروی اساسی نیست. داروی اساسی آسم و تنگی نفس ادرار شطور است. روایات متعددی در این زمینه داریم، دال بر دو معنا. یه معنا می فرماید شیر شطور درمان همه بیماری هاست، ولی ادرار شطور درمان خصوص آسم است. شیر شطور البان الابلی شفاء من کل داء، ولی صاحب الربو ابوالها، برای کسی که آسم داره ادرار شطور است، ادرار شطور موثره. ولی صاحب الربو ابوالها، روایت دیگر می فرماید که ابوال الابل خیر من البانها، ادرار شطر از شیر شطر بهتر است. و یجعل الله الشفاء فی البانها، خداوند تبارک و تعالی شفا و درمان در شیر شتر قرار داده. و اجعل الله الشفاء في البانها ولصاحب الرب ابوالها، برای کسی که آسم داره ربو، آسم در عربی ربو بهش میگن، ولصاحب الرب ابوالها، ولصاحب الرب ابوالها. روایاتش متعدده، اون آسم را درمان میکنه، حالت سخت آسم و تنگی نفس را درمان میکنه، بعیدم نیست مشکل قلبی را هم درمان میکنه، گرفتگی کرونر قلب را هم درمان میکنه. خیلی خوب، الان عرض میکنم، الان عرض میکنم. بله، این تفصیلاتش الان عرض. اصل ماجرا اینه، یه عده‌ای وارد مدینه شدن، مبتلا به تنگی نفس شدن، اشتواوا المدینه، در روایه به این شکل، انهم اشتواوا المدینه، تنگی نفس پیدا کردن در مدینه، مبتلا به تنگی نفس شدن. پیامبر فرمود اخرجوا الى ابل الصدقه فاشربوا من ابوالها والبانها فخرجوا وشربوا وصحوا. خارج بشید، از مدینه خارج بشید، برید جایی که شتران زکات، شتران صدقه اونجا میچرن، برید اونجا، از ادرار این شترها و از شیر این شترها استفاده کنید. اینا هم خارج شدن و خوردند و خوب شد. خب، از این روایت ما چند معنا بتونیم به دست بیاریم. یه معنا این است که ادرار باید تازه باشه، از تولید به مصرف. پیامبر نفرمود براشون بیارید، و میشد دیگه با یه ظرفی براشون بیارن، یا یه نفری بفرستید براتون ادرار شتر بیاره. نه، بس معلوم میشه باید گرما گرم باشه، باید خود شخص بره اونجایی که شترا میچرن. این یه شرطشه. شرط دومش این است که شتر باید بچره، در صحرا بچره، و الا مدینه در زمان پیامبر پر شتر بود، هر خونه کلی شتر داره. چرا پیامبر نفرمود که برید ادرار شتر از همین مدینه بخورید؟ اخرجو، از مدینه خارج بشید، برید جای شتران صدقه، محل چرا. پس معلوم میشه این شتری که علوفه میخوره، این شتری که در شهر است و علوفه میخوره، این ادرارش به درد نمیخوره. ما هم تجربه کردیم، تجربه این هم نشون داده که شتری که در کشتارگاه و نمیدونم در داخل شهر، شتری که علوفه بهش میدن کاه میخوره، این ادرارش درمان نیست، باید شتر بچره. خب، همین جهت پیامبر فرمود از مدینه خارج بشید، نفرمود برید شاش شتر بخورید، ادرار شتر بخورید، نفرمود مثلا به طور مطلق ادرار شتر بخورید از هر جا. بله، مهم نوع علف. بله، این نوع علفی که تغذیه میکنه شتر، این در این مسئله دخیله. شرط سومش این است که ماده باشه، چون میفرماید اشربو البانها و ابوالها، شیرش و ادرارش. پس ماده با این ماده ای که شیر داره، نر شیر نداره، معلوم میشه. و تعبیری که در یه روایتی داری میفرماید ابوال اللقاح، ابوال الاشراب له ابوال اللقاح، روایه از مفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام انه شکا الیه الرب و شدید، به سوی امام صادق شکایت کرد از آسم شدید. قال اشرب له ابوال اللقاح، ابوال اللقاح فشرب ذلك، فشربت ذلك فمسح الله دائي. من هم ادرار شتر ماده، لقاح یعنی شتر ماده، ادرار شتر ماده خوردم و خداوند بیماریم را پاک کرد. خیلی خوب، پس از این، بله دیگه اطلاق داره. نه، چون در اختیار پیامبر بود فرموده بر صدقه. میخوان از شیرش استفاده کنن، از نمیتونه بگه ابل شتران مردم، چون ابل صدقه و ابل زکات اختیارش در دست پیامبر بود، فرمود برید استفاده کن. لقاح شتر ماده است، هرچی بیشتر بهتر، حداقل دو سه لیوان در روز بمصرف. بله بهتره، بله 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 بله. خب دلیل، دلیل داره دیگه روایت. بله البته نجس که نیست، حرام نیست، حرام نیست، این جزء حرام ها نیست، جزء نجاسات نیست، چون حلال گوشته، چون حلال گوشته نجس نیست. بله بله بگیرن چیکار کنن؟ نه اینا روش داره. اینایی که شتر بانم بلده، شتر در دو حالت ادرار میکنه، یکی اگر نشسته پا میشه این ادرار میکنه، یکی هم وقتی آب میخوره، وقتی آب میخوره بله، از اینجا آب میخوره، از اینجا هم تخلیه میکنه. خیلی خب ما رفتیم خوردیم خلاصه. نه نه جدا جدا، اول ادرار بخورم بعد شیر. بله عرض کردم حداقل سه روز، روزی دو سه بار بخورن گرما گرما، فاصله نیازی نیست زیاد، بلا فاصله بخوره که طعم اون ادرار از بین بره. بله ما یه بچه بردیم مشهد، ادرار شطور خورد، بعد روز اول ازش پرسیدیم که طعمش چی بود، گفت ترش بوده، روز دوم گفت شور بوده، روز سوم گفت تلخه. بعد ما مبتلا شدیم و رفتیم مصرف که خوردیم، دیدیم هم شوره هم ترشه هم تلخه. راست گفته بچه، خیلی خیلی طعم بدی داره، ولی خب واقعا درمان است. خیلی هم مشهد که شروع کردیم این برنامه و این مسئله رو مطرح کردیم، خیلی از دکترها مسخره میکردن، میگفتن که حالا باید تو بیمارستان امام‌رضا شتر بیاریم همچی چیزی. بله بله اونو اصلا چطور براشون حرومه کلن. بله مسخره کردن. بعد هم یه دکتری در مشهد رفت و این مسئله کار کرد و کار کرد، یک بله یه تیزی یه چیزی نوشت در باره درمان با ادرار شتر. آلمان آمد ازش با یک مبلغ هنگف خرید، با این پول خونه خرید در مشهد، یه خونه خیلی بزرگ. این دکترایی که مسخره میکردن و میخندیدن گریه کردن. علی حال اینا قدر این مسئله میدونن. تنها دارویی در دنیا همین آسم، هیچ دارویی نداره در کل دنیا، در شرق زمین و در غرب زمین دارو نداره. اسپری میدن، قرص میدن، ممکنه تسکین دهندگی موقت داره، ولی دارو نیست، درمان نیست. درمانش همین فقط ادرار شتر هست. این دکتر در مشهد اثبات کرده که مصرف ادرار شتر سبب توسعه مجاری تنفسی بشه به شکل معتد، معتد دنبه. بله 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 اونا هم براشون خوبه. چطور؟ باران رطوبت دیگه بالا بشه اکسیژن کم بشه این اشکال در هواست، در ریه نیست، اشکال در هواست. البته خب اینا ممکنه حساسیت هم باشه، حساسیت شش حساسه، اینا دیگه باید حساسیتش پرتن. گفته هم ابواه، گفته هم شیر، هم ادار هر دو. خب خودش گفته هر دو را بخورید، اشربو من ابوالی ها و البانی ها. بله دیش ربو من ابوالی ها و البانی ها، روایت خروج هر دو. خیلی خوب، پس ماده باشه. البته تتمه داره ظاهرا وقت الان فردا ان شاء الله تتمه. حالا راجع به یبوست، ما اعتقادمون اینه که نوعا معلول سوداست، غلبه سودا، این سودایی که سبب ابتلا به یبوست و مشکل دفع در روده هاست. نوعا سودا در روایات می‌فرماید اثرش در قسمت پایین شکم یعنی در روده بزرگ ظاهر میشه. پس درمان ریشه‌ای یبوست سودابر، استفاده از سودابر و علاوه بر ملین، داروی ملین، داروهای تدابیر غذایی، استفاده از روغن زیتون، مصرف انجیر، آلو و همزاره.
قبلا فهمیدیم از دوستات برای درمان دفع انگل سرکه صبح ناشتا میل کنن. آیا برای کودکان که خیلی سخته درمان دیگه غیر سرکه است یا خیر؟
درمان دیگرش راجع به انگل، درمان دیگرش در روایت شب موقع خواب خرما بهشون بدن بخورن. خرما که بخورند همین خاصیت رو داره، ولی سرکه صبح ناشتا، خرما شب. صلی الله علی محمد و آله.